در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاج حسینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز. انشاءالله ما دو تا قرار دیدار هم با بینندگان داریم، یکی فردا و یکی پس فردا.
بله به به جان.
فردا انشاءالله در حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها روز برنامه ختم قرآن، انشاءالله همه عزیزان رو اونجا زیارت کنیم، اونایی که میتونن تو این برنامه حضور پیدا کنن. پس فردا هم که انشاءالله در راهپیمایی میلیونی مردم ایران انشاءالله اونجا هم این دو قرار دیدار رو با عزیزان انشاءالله خواهیم داشت.
خیلی خوب انشاءالله. بله، حالا همین ابتدای برنامه هم باز من یادآوری بکنم، قبلا هم عرض کردیم مراسم دومین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها فردا از نماز ظهر و عصر انشاءالله در حرم کریمه اهل بیت چبستان امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. مشتاق دیدارتون هستیم. همه کارشناسان خوب ما هم حضور دارن، هم کارشناسانی که این موسا خدمتشون هستیم و هم کارشناسانی که در گذشته توفیق این رو داشتیم که خدمتشون باشیم. خیلی خوب حاجای حسینی، دوستان بی صبرانه منتظرن که بحث امروز شما رو بشنم و خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیام های عزیزان رو در هفته گذشته خوندم، در ادامه برنامه اشاره خواهم کرد، ولی اجازه بدید شروع سخن رو با یه داستانی عرض کنم. این داستان هم در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست، هم در من لا یحضر شیخ صدوق. داستان این است که چند نفر از اصحاب خاص امام صادق سلام الله علیه محضر حضرت رسیدن، از جمله معلل بن خنیس بود که بعداً به شهادت رسید. یه گروهی بودن، حضرت خیلی اینا رو تحویل گرفتن، فرمودن که مرحبا مرحبا بكم، خوش آمدید خوش آمدید. وجوه تحبنا و نحبهم، چهرهایی که ما رو دوست دارن و ما اونها رو دوست داریم، اونها به ما علاقه دارن، ما به اونها علاقه داریم. و یه دعایی هم کردن، فرمودن جعلکم الله معنا فی الدنیا و الاخره، خدا شما رو در دنیا و آخرت از ما جدا نکنه.
چه دعای خوبی.
خیلی انشالله که این دعا در حد همه ما مستجاب بشه. کسی از این اصحاب که در خدمت حضرت بود به نام ابن عمران گفت آقا من یه سوالی دارم. فرمودن بفرمایید. گفت آقا انی رجل موسرون، من یه آدمی هستم که وضع مالیم خوبه، تواناییم خیلی خوبه. تا گفت انی رجل موسر، حضرت فرمودن بارک الله فی یسارک، خدا برکت بده به زندگی و وسعت و ثروت و بارک الله. دعا کردن باز. گفت آقا سوالم این است که گاهی بعضی از مؤمنین به من مراجعه میکنن، نیازمندن، از من کمکی میخوان. من میخوام مثلا از زکات مالم به اینها کمک کنم، ولی حالا چند ماه مونده تا فصل زکاتم، 7 ماه، 8 ماه، 10 ماه، سالی یک بار زکات. خب عزیزان میدونن زکات به بعضی از دام ها تعلق میگیره، به گندم تعلق میگیره، به طلا و نقره با شرایط خاص خودش. گفت آقا چند ماه مونده هنوز از زکات من، اینا میان مراجعینی دارم، نیازمندانی هستن، چیکار کنم؟
که درخواست کمک دارن.
درخواست کمک دارن، بعضی مالی من خیلی خوبه، دوست دارم هم از زکات بدم، ولی نرسیده، حالا یک سال مثلا 11 ماه 10 ماه مونده هنوز. بله. حضرت فرمودن که مازا علک، مشکلی نداره، تو که وضع مالیت خوبه، الان که هنوز وقت زکاتت نرسیده، به عنوان قرض بهشون بده. به عنوان قرض. مگه نمیدونی قرض 18 ثواب داره؟ القرض عندنا، اون حدیث معروفی که بینندگان عزیز میدونن. اما قرض 18 ثواب داره. چه معنی داره؟ تو بابت قرض الان قرض بهشون بده. فصل زکاتت که رسید، اون وقت اونا رو بابت زکات حساب بکن. حتی میدونید نیازی هم نیست انسان به طرف بگه که من بابت زکات حساب، همین حلالش بکنه، بگه برای ذمه‌اش بکنم، این کافیه. دیگه سراغ دین بگه آقا من گذشتم از قرض خودم، گذشتم. فصل زکات که رسید، در خمس هم همینطوره. فرق این، حالا روایت موردش زکات هست، یکی چه خمس بدهکاره، سهم امام، سهم سادات بدهکاره، یه نیازمندی بهش مراجعه میکنه، البته با اجازه مجتهدش. حالا مثلا خمسش 11 ماه دیگه است، 10 ماه دیگه است، الان قرض بهش بده، هم ثواب قرض رو برده،
موقع خمسش که شد
بابت همون خمس حساب بکنه، بهش بگه آقا ما گذشتیم. لازم هم نیست بهش بگه من بابت خمس، بابت زکات، بگه من گذشتم از اون طلبی که از شما داشتم. خیلی چیز خوبیه، چون هستن کسایی که به طور طبیعی زکات به گردنشون میاد، خمس به گردنشون میاد، هم از قرض استفاده کردن، هم سر فصلش که شد
به اون واجب مالیشون،
به واجب مالیشون. خیلی محترمانه، من بازم تاکید میکنم، لازم نیست به طرف بگه آقا یادت باشه یا ما بابت زکات اون قرضه رو حساب کردیم یا بابت خمس، نه، همین بگه من گذشتم،
ذمه‌اش برید،
ذمه‌اش برید. خب من از این داستان شاهدم جمله پایانی این روایت هست، اینا مقدمه بود. حضرت بهش فرمود که هیچ مؤمنی رو دست رد بهش نزن، لا ترده، نیازمندی که میاد دست رد بهش نزن، فإن رده عند الله عظیم. این که انسان به یه مؤمنی جواب رد بده پیش خدا، خیلی این کار بزرگه، این جواب ناامید کردن کس خیلی. این جمله من به نظرم باید تابلو بشه، جدا باید تابلو بشه در زندگی ما، اگه باور کنیم دیگه همه چیز بر ما آسان میشه. فرمود انک لو علمت ما منزلت المؤمن من ربه ما توانیت فی حاجته. امام صادق سلام الله علیه، انک لو علمت ما منزلت المؤمن، ما منزلت المؤمن من ربه ما توانیت فی حاجته. اگر میدانستی مؤمن پیش خدا چه منزلت و جایگاهی داره، در برآوردن حاجتش سستی نمی‌کردی. لو علمت، آقای شریعتی ما تو این برنامه بارها، ده‌ها بار تا حالا گفتیم مهم اون باورهای دینیه. امام فرمود اگر میدانستی که مؤمن چه جایگاهی پیش خدا داره، سستی نمی‌کردی در اینکه حاجتش رو برآورده کنی. باور کنید باشه دیگه، ما باور بکنیم مؤمن چه جایگاهی داره، دیگه معطل نمیشیم در قرض دادن، در کمک کردن، در همه این موارد. مؤمن خیلی پیش خدا عزیزه. اگر مؤمنی آمد پیش ما تقاضایی کرد و ما دست رد به سینش بزنیم، انه عند الله عظیم، خیلی کار بزرگی، یعنی خطای بزرگی است که ما ناامید کنیم کسی رو. مؤمن خیلی محترم. من یه داستان دیگری رو تازگی میدیدم، اینم جالبه، نقطه مقابلش. ببینید دلم میخواد بینندگان یک کمی بیشتر عنایت کنن. نگفتیم اون هفته امام علیه السلام فرمود حاجت یه مؤمن رو برآورده کنی از 70 حج؟
بله،
ما این باورهای دینی ماست، عرض کنم این ما باور نداریم، حرف دیگری. 70 حج حاجت مؤمن رو برآورده کنی، 70 حج دل مؤمن رو بشکنی چی؟ یه مؤمنی رو اذیت کنی، نقطه مقابلش. حجی که انجام دادی از دست میدی. داستان دیگری میخوام عرض کنم. امام صادق سلام الله علیه در یه سفر حجی بوده، از حج برمیگشتن، به یه منزلی که رسیدن، خب منزل به منزل توقف میکردن در منزلگاه ها، در یکی از این منازل یکی از همسران امام صادق سلام الله علیه که نامش ام اسماعیل، این داستان رو هم باز شیخ طوسی هم در تهذیب هم در استفسار نقل کرد، در یه منزلی که رسیدن همسر امام صادق علیه السلام به یه جهتی که حالا داستان مفصل وارد اون جهت نمیشم با یکی از زنان خدمتکار امام صادق علیه السلام تندی کرد، بالاتر روایت اینه ضربت ها زدش، زن خادمه رو
زد.
خب گذشت، رفتن، این سفر تمام شد، سال دیگه دوباره آمدن تو همین مسیر حج. وقتی رسیدن به اون منزلگاه، این همسر امام صادق علیه السلام از امام سوال کرد آقا اینجا چه منزلگاهی رسیدیم، مثلا اسمش چیه، کجاست، سوال کرد از امام. خیلی جالبه، حضرت فرمود هذا الموضع الذي احبط الله فيه حجك عام، فرمود این همون جایی است که پارسال خدا حجتو حبط کرد، نابود کرد حجتو، این همون جاست.
به خاطر اون برخوردی
که با یک زن خادمه امام علیه السلام، فرمود اینجا همون جاست
حجت هیچ شد،
حجت احبط الله، حبط عمل، بحث حبط عمل رو شما با جای عالی داشتین در بحث یادم، انسان یک کارایی میکنه اعمالش نابود میشه، کفر حبط عمل میاره، کسی عمری مسلمان بوده کافر تمام میشه، غیبت. فرمود اینجا همون جاییست که پارسال حجتو نابود کردی، از بین برد. ببینید این حرمت مؤمنه، یعنی دلشو بشکنی حجتو نابود کردی، دلشو به دست بیاری، فرمود 70 حج. اگه ما اینا رو باور کنیم، مهم باوره، وقتی کسی معطل میشه در این که به کسی بخواد قرض بده، وقت اینجور نمیشه که آدم حاضر از هر چی داره بگذره گرفتاری مؤمن رو حل کنه، مشکلش رو برطرف کنه، چه ارزشی داره؟ اون هفته عرض کردیم حالا ما پولمون رو گذاشتیم بانک، فرض بفرمایید که 50 میلیون حالا 1 میلیون هم در ماه سودی به ما دادن، اگه واقعا انسان گرفتار نیست نیازی، شما ببین در برابر این سود، اگه 50 میلیون تومان رو شما به 5 نفر به 10 نفر مشکل 10 نفر رو برطرف کنی، مشکل ازدواج 5 نفر رو برطرف کنی، مشکل اشتغال 5 نفر رو برطرف کنی، یه گرفتاری از کسی جهیزی دخترش، هر مشکلی
یه گرهی رو باز بکنی،
اصلا میشه اینو مقایسه کرد با این سود پولی که ما داریم میگیریم؟ لو علمت، امام صادق سلام الله علیه فرمود لو علمت، نمیدونی، اگه بدونی جایگاه مؤمن پیش خدا کجاست، چه جایگاهی داره مؤمن، سستی نمی کنی در برآوردن حاجت مؤمن، در اینکه مشکلش رو برطرف کن. من دیدم این کار خیلی پسندیده است و این بحث قرض الحسنه جناب آقای شریعتی خیلی کار پسندیده است، بعضی از این راه استفاده میکنن، میخوان حالا پولشون هم مطمئن باشه که بهشون بر میگرده، پولشون رو مسدود میکنن توی یکی از این صندوق‌های قرض الحسنه، مسدود میکنن، صندوق‌های قرض الحسنه فراوانی که هست مسدود میکنه، با رئیس مسئول اون صندوق قرض الحسنه صحبت میکنه، آقا من 50 میلیون دارم، 10 میلیون دارم، 20 میلیون دارم، پیش شما مسدود، اگر کسی به من مراجعه کرد از من پولی خواست، من یه ورقه بهش می‌نویسم معرفیش میکنم به شما،
شما از محل این حساب مسدودی ما
به این آقا وام بدید، به این خانم وام بدید، ضامنتون هم خود ضامنش هم خودتون بگیرید، همون شرایطی که دارید مطمئن باشید که پول برم، اونم ضامنن دیگه.
بله،
وقت 5 نفر 10 نفر به ما مراجعه میکنم، من بریم مثلا از این صندوق من معرفی کنم، اصلا میشه اینا رو اگر ما گره چند نفر رو باز کردیم میشه مقایسه کرد با سودی که ما بذاریم توی حساب سپرده 14% 15% سود به ما بدن یا بیشتر. من بار سوم تکرار میکنم، حضرت فرمون لو علمت، ما نمیدونیم، لو علمت، اگر میدانستی جایگاه مؤمن، منزلت مؤمن پیش خدا کجاست، چه جایگاهی داره، ما توانایی‌ت، سستی نمیکردی. ما اون باهره رو اگه نداشته باشیم سستی میکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، من یه نگاهی میکردم به آیات قرآن راجع به مسئله قرض الحسنه. در قرآن در 5 سوره راجع به قرض الحسنه ما آیاتی داریم. خب الان من آدرس میگم دوستان خودشون مراجعه کنن، ولی یه نکاتی رو خیلی سریع اشاره میکنم. یکی در سوره مبارکه تقابن هست. ببینید قرآن کریم قبل از این که مردم رو تشویق به قرض الحسنه کنه میفرماد انما اموالکم و اولادکم فتنتو، مال شما وسیله آزمایشی ها، مال ما نیست ها، امانتدار خودمیم. اگه من باور کردم مال خداست، مال الله، وقت سختم نمیشه. این داستانی رو وقتی اینجا گفتیم بینندگان عزیز حتما به خاطر دارن، گفتیم مرحوم آیت الله العظمى غروی اصفهانی رضوان الله علیه آمدن درس بسم الله الرحمن الرحیم، درس تکرار درس روز گذشته بود. شاگردا گفتن روز اول ابن درال یه روز مستعدادش رفت، روز دوم دوباره تکرار کرد، روز سوم دوباره تکرار کرد. روز سومی که از شاگردانش مرحوم آیت الله عظمى شیخ علی محمد نجفی بروجردی گفت آوا سه روز شما دارید تکرار میکنید، حال ما هیچی نمیگیم. فرمود هر چی به فکرم سه روزه، هر چی به فکرم فشار میارم، هیچ حرف جدیدی به ذهنم نمیاد. سر درس که میام هیچ جدید به یادم نمیاد. خدا خواست به من بفهمانه که فکرتم
مال ما،
مال ماست، فکرت مال ماست. سه روزه نشستم سر درس، هر چی فکر میکنم چیزی جدید یادم نمیاد. خیلی مهمه ما باور بکنیم مال مال اللهه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، وسیله آزمایشه. یه وقتی گفتیم بر سردر خانه ها می نویسن هذا من فضل ربی، درست سلیمان اینو فرموده ولی ادامهشو بنویسید لیبلونی اشکرو
ام اکفر،
اون مهمه. هذا من فضل ربی، آقایی که ثروت داری، خانومی که ثروت دارید، علنگو، زنجیر، چه میدونم گردن بند، همه چیز، خدا بیشتر بده، برکت بده، بارک الله به دعای امام صادق علیه السلام. ولی اگر من باور کردم امانت خداست، وقت سختم نمیشه این پیشنهادی که شد ما یه بخشی از ثروتمون رو بریم بدیم برای قرض الحسن، وقتی یه سخت باورم همه چیز مال خودت،
که تا اون اصلش هم محفوظه،
اصلش هم محفوظه، برمیگرده ثواب بیشتر. فرمود سه روز چیزی یادم نمیاد. خدا خواست بگه فکرت از ماست، من باور کنم سلامتی از خداست، فکر از خداست، مال از خدا. انما اموالکم و اولادکم فتنه. بعد قرآن شروع میکنه به سفارش، فتقوا الله، تقوا داشته باشید. یکی از ظهور و بروز تقوا یکی از مواردش اینجاست، ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لكم و یغفر لكم والله شکور حلیم. خدا چند برابرش میکنه، خدا شما رو میامرزه. یکی از اسباب آمرزش، ما گناه نکردیم، ما معصومیم. چقدر بینندگان عزیز پیام میزنن، شما دیدید هفته ای نیست، قطعا هفته ای نیست بدون استثناء ما پیام داریم که آقا من گناه کردم، توبه کردم، ولی مطمئن نیستم خدا من آمرزیده.
بله،
شما فکر نمیکنم هفته ای پیدا کنید که چند تا اینجور پیامو نداشته باشید. آقا اسباب آمرزش قرآنه، گناه کردید، نگرانید. ان تقرض الله قرضا حسنا، سوره مبارکه تقابون، ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لكم، اولا خدا چند برابر میکنه، یغفر لكم، خدا میامرزه شما رو، والله شکور، خدای شکور، نه شاکر، خدای شکور، والله شکور. اگر اینو باور داشته باشیم، این یه مورد، سوره مبارکه تقابون. مورد دوم در سوره مبارکه مزمل هست، خیلی جالبه. ببینید قرض الحسنه در ردیف چیه؟ یک، اقیم الصلاه، سوره مبارکه مزمل، اقیم الصلاه یک، آت و زکات دو، یک نماز، دو زکات، سه، و اقرض الله قرض الحسنه. این ردیف ها خیلی مهمه. قرآن هیچ حرفیش، یک حرف جا به جایش حساب کتاب داره. یک نماز بخونید، دو زکات بدید، سه قرض بدید، اقرض الله قرض الحسنه. و ما تقدموا لانفسکم من خیر، هرچی اینجا پیش بفرستید فردای قیامت خدا بهتون میده.
و تازه جالبه که یه طرف این قرض خداوند متعال.
بله، قبل از این مهمه، اصلا یه تقرض الله، یه حدیث نورانی در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد، فرمود خدا از شما قرض خواسته، ولی فکر نکنید لم یستقرضکم، خدا که از اون قرض خواسته فقیر نبوده، نه نه، انما اراد ان یبلوکم،
بازم امتحان،
امتحان. خیلی نکته حدیث زیبایی سال مفصله، فرمود از خدا از شما طلب یاری کرده، ان تنصر الله لم یستنصرکم، از شما که طلب یاری کرده، نه اینکه خودی ضعیف بوده، من ذل معاذ الله، خدا همه چیز از تو خداست، لم یستقرضکم من قل، فقیر نبوده، له خزائن السماوات والارض، فقط خواست شما رو امتحان کنه، انما اراد ان یبلوکم. این دو مورد. مورد سوم سوره مبارکه مائده هست، باز ببینید، لئن اقمتم الصلاة، یک نماز بخونید، دو آتیتم الزکات، زکات بدید، سه آمنتم به رسولی، به پیامبران ایمان بیارید، و اقرضتم الله قرضا حسنا. نماز، زکات، ایمان به پیامبران، قرض الحسنه. اگه این کارا رو کردی لاکفرن انکم سیئاتکم. باز من تاکید میکنم چقدر ما پیام داریم، جوونایی که پیام میزنه آقا ما شک داریم خدا ما رو آمرزیده یا نه. شک نداشته باش، اسباب آمرزش اینه، قرض بدید. یکی از 14 مورد هست در قرآن اسباب آمرزش، واژه یا کفر یغفر رو در قرآن و در روایات در قرآن 14 مورد. یکی از بهترین اسباب آمرزش قرض الحسن است. این دو مورد، سه مورد. مورد آخری که من اشاره کنم در سوره مبارکه حدید هست. باز جالبه، قرآن کریم میخواد مردم رو تشویق بکنه به قرض الحسنه، ولی مقدمه داره. مقدمش چیه؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم. یه فردای قیامت مؤمنین نور دارن، منافقین نور ندارن. مؤمنین به منافقین میگن صبر کنید، یه نگاهی به ما، انظرونا نقتبس من نورکم. چی جواب میدن؟ میگن اینجا جای نور نیست، قیامت جای نور نیست، قیل ارجعوا وراءکم، برید از دنیا نور بیارید. اینجا دیگه نور نیست، قیامت نمیشه نور، باید از دنیا نور میورد. میگن مگه ما با شما نبودیم؟ الم نکن معکم. سوره مبارکه حدید، من تقاضا میکنم دوستان از آیه 11 به بعد یه ملاحظه بفرمایید. ینادونهم الم نکن معکم، ما با شما نبودیم. میگن چرا با ما بودید؟
چون نداهای
الهی در قیامت.
بله.
ولی مشکل شما چیه؟ مخصوصا دو بحث قرض الحسن من رو این تاکید دارم. خدا این مقدماتو که بیان کرده بعد تشویق به قرض الحسن میکنه. مشکل شما چیه که از ما جدا شدید؟ ما تو بهشتیم شما نتونستید بیاید، ما نور داریم شما ندارید. یک، لکنکم فتنتم، فریب خوردید. دو، تربستم، امروز و فردا کردید. آقا بسم الله، بنا داری کار خیر بکنید، امروز و فردا نکن. هنوز بعضی ها، من فکر میکنم البته انصافا پیام ها خیلی زیبا بود، خیلی زیبا، الحمدلله خیلی زیبا، کسایی که شرکت کردن، کسایی که، اما من میخوام بگم امروز و فردا کردن معلوم نیست ما فرصت پیدا کنیم و زود تصمیم بگیریم. فردای قیامت مؤمنین به منافقین میگن شما که تو جهنمید ما تو بهشتیم، ما نور داریم شما تو ظلمتید، چون امروز و فردا کردید، تربستم، حالا ببینیم چی میشه. سه، ورتبتم، شک کردید. اون باورها اگه قوی باشه آدم زود تصمیم میگیره. چهار، غرت کم الامانی، بابا به کی پول بدیم؟ او اینقدر آرزو داریم خودمون. حالا باشه احتیاطاً، شاید یه وقت مسافرتی لازم شد، شاید یه وقت چیزی خواستیم بخریم، شاید یه وقت خواستیم دکور خانه رو عوض بکنیم. بابا یه عده الان گرفتاری سنگین دارن، دختر تو خونه داره دم بخته، فقط و فقط معطل جهیزیه است، جواب رد میده به خواستگار، حالا میخوای پرده خونه تو عوض بکنیم.
یا کسی برای درمان بچهش مثلا محتاجه و گرفتاره.
درمان رو اینه که گرفتاره. عرض کردم ببینید واقعا ما دیگه پیش خدا جواب نداریم. شما آقا نگران بازگشت پولت هم هستی. همین که عرض کردم. مسدود کن به یه صندوق قرض الحسنه که مطمئنی، بررسی کن بگو صندوق قرض الحسنه کجاست. مسدود آقا این 5 میلیون، 10 میلیون، این 100,000 تومان. من نمیخوام رقم ببرم، با هر کس هر چقدر میتونه. مسدود کن. خود صندوق مسئولیت
با شرایطی که دارم برای پرداخت وام. بله.
اگه باور کنیم این دفعه چندم باز من دارم حضرتم، اگر بدانی جایگاه مؤمن کجاست، سستی نمی‌کنی، امروز و فردا نمی‌کنی. مؤمنین میگن شما امروز و فردا کردید، فریب خوردید، شک کردید، آرزوها نگذاشت، لذا جاتون اونجاست. وقت این مقدمات رو که قرآن بیان می‌کنه، اون وقت می‌فرماد ان المصدقین والمصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم، خدا اجرشون رو مضاعف میکنه. با اون مقدمات که بدونید فرصت از دست میره. اینم یه نکته. نکته آخری که من بگم دیگه، آقای شریعتی خدا میدونه من خیلی مطالعه کردم، بیش از این دیگه من پیدا نکردم آدم چی بگه کسی دیگه شک و تردید نکنه در فضیلت قرض دادن، در ثواب قرض دادن یک ذره. باور کنید با این وعده ها، با این روایات و آیات، با این وعده های الهی، آدم دیگه باید از مواد ضروری، پول ضروریش هم بگذره قرض بده، تا چه رسد به اینکه پولای انباشته کنار داشته باشه. ببین این از این طرف ترغیب ثواب، حالا از اون طرف یه هشدارم بدیم، اینا تا حالا همه تشویق بود. این حدیث هم باز در اعمالی صدوق و من لای هزار صدوق هست، شیخ صدوق رضوان الله علیه، پیامبر خدا فرمود من احتاج الیه اخوه المسلم، اگر برادر مسلمان نیازمند من بود گرفت و فی قرضه قرضی از من میخواست و هو یقدر علی من میتونم بدم فلم یفعل این کارو نکرد من پول دارم ندادم آقا برای چی بدم سری که درد نمیکنن فعلا جاش اینجا امن بهتر مطمئن تر پیش خودم تو بانک یه سودی بیاد یه پولی بیاد بابا اینه رو باید ببینم تا حالا بشارت بود اینم هشداره من احتیاجم دو کتابش کتابهای شیخ صدوق رضوان الله علیه اگر برادر مسلمان قرض خواست و نداد حرم الله علیه ریح الجنه
بوی بهشت و مشامش
خدا بوی بهشت رو بر او حرام میکنه برادر مسلمان من از من قرض بخواد من بتونم و ندم حرم الله علیه ریح الجنه بوی بهشت میدونی در روایات هست از مسیر 500 سال به مشام بهشتیان میرسه اما اگر کسی این کارو کرد بوی بهش که از اون مسیر به این آقا نمیرسه
عجب.
این یه نکته من دو تا مطلب دیگه میخوام اضافه کنم اگر اجازه بدید
بفهم.
دو تا سفارش یا دو تا تقاضا از اونایی که قرض میدن دو تا تقاضا به اونایی که قرض میگیرن
بله
اعتدالم رعایت بکنیم هم اونایی که قرض میدن دو تا خواهش ازشون داریم اونایی که قرض میگیرن اونایی که قرض میگیرن تقاضای اولمون است که تا میشه اون هفتم گفتیم واقعا تا میشه دنبال قرض نریم من یه عبارتی از تحریر و وسیله امام بگم رضوان الله علیه این روزا همه جا سخن از امام هست معمار کبیر انقلاب اسلامی رضوان الله علیه ایشون در تحریر و وسیله دارن میفرمایند اگر کسی نیاز نداره قرض بگیره مکروهه نیازی نداره ضرورتی نداره هر چی ضرورت کمتر باشه کراهت بیشتره. برای چی قرض میگیری؟ چیکار میخوای بکن؟ تا میشه قرض نگیری. من به نظرم همونطوری که ما فرهنگ قرض دادن رو باید روش تبلیغ کنیم، فرهنگ قرض نگرفتن هم باید روش تبلیغ کنیم.
یه وقتی آقای حسینی این اتفاق میفته که بعضیا که درگیر قرضن، وقتی قرضشون که میتونن ادا بکنن، قسط تموم میشه، دوباره به فکر یک وام دیگه و یه قرض دیگه احساس میکنن همیشه باید مقروض باشن.
عرض کردم اون هفته گفتیم مثلا مثل که یه جای قرض بدن نگرفته باشه،
سرشون کلا
میگه آقا اداره قرض میده شما ما خبر ندادی. عجب رفیق هستی شما. فکر میکنیم قرض گرفت. نه آقا قرض گرفتن امام در تحویل دارن، من کراهت داره. حاجت نداری، نیاز نداری که راحت
و هر چقدر ضرورت کمتر باشه که راحتش
بیشتر.
خب
واقعا جالبه امام میفرماد حالا که میخوای بری قرض بگیری اگر پول داری که این قرض رو بعداً بپردازی الان داری یا نه الان نداری خب بعداً تحصیل میکنی حقوقی میگیری راهی هست که بعداً اون وقت ایشون فرمودن احتیاط در نگرفتن قرضه تو که نمیتونی قرضتو ادا کنی نگیر اگه الان نداری یا بعداً درآمدی مگر اینکه ایشون فرمودن مگر اینکه آدم مضطر باشه الان خب بینندگان عزیز میگن آقا چه کنم مریض دارم فرزندم بیماره مریضه هیچ پولی هم ندارم نگیرم قرض خب بچه‌م بمیره نه فرمودن اگر مجبوری اضطرار داری مضطری بگیر اما اگر مضطر نیستی و پولی هم نداری بعدنم نمیتونی بپردازی برای چی قرض میگی پس من سفارش همینه ببینید اصلا وقتی قرض همه میرن دنبال قرض گرفتن اونی که نیاز داره اونی که نیاز نداره بالاخره پول یه محدودیتی داره یه عده‌ای رو ما از ضروری عده‌ای که واجب دارن ضروریه براشون قرض بگیرن اونا محروم میشن
بله
اینم یک این تقاضای اولام هست که جالب یه روایتی میدم پیامبر خدا خیلی عجیبه در خصال شیخ صدوق میدیدم پیامبر میفرمودن اعوذ بالله پناه میبرم به خدا همون پیامبری که میفرمود اعوذ بالله من البخل پناه میبرم به خدا که بخیل باشم امام باقر سلام الله علیه فرمود ما صبح و شام روزی دو نوبت یه بار صبح بار شب
بله.
میگیم اعوذ بالله من البخل همون پیامبر میفرمود اعوذ بالله من الکفر و من الدین پناه میبرم به خدا از این که از کفر و از بدهی دین این کسی گفت یا رسول الله چی شد شما کفر و دین رو کنار هم گذاشتید فرمودن بله اگه آدم مجبور به هر ترتیب در روایت هست
یعنی تا میتونیم مدیون نباشیم
میتونیم خودمونو مدیون نکنیم که عرض کردم من نظرم بیشتر به اونایی که کارهای ضروری نداره در کار عین عبارتی که امام رضوان الله علیه وقت انسان مجبوره در روایت هست شب مایه قصه شب انسان هست همش تو فکر این قرض چی میشه میتونم بپردازم نمیتونم بپردازم پس تقاضای اول من است که تا ضرورتی نداره سراغ قرض تقاضای دوم هم این است حالا قرض رو گرفتیم اون حدیثی که اشاره کردیم پیامبر خدا هم فرمود ان خیارکم بهترین شما احسنکم قضاء قرض مردم رو زود بدیم. هیچ میدونید عده الان قرض نمیدن، میگن ما تجربه کردیم دادیم به ما ندادن، اذیتمون کردن تو پرداخت. کاری نکنیم این سنت های پسندیده یه جوری بشه که مردم بترسن طرفش برن
و ما هم توش نقش داشته باشیم
و ما نقش باشیم. اون وقت یه گناه سنگینی ها، یعنی جامعه رو از یک سنت حسن دور کردیم. هر کسی قرض رو نمیپردازه یادش باشه به سهم خودش مردم رو از قرض الحسن دور کرده، جامعه رو از این سنت دور کرده. طرف قرض داره، میبینی خیلی عادی مسافرت، الان تو پیام های عزیزانم بود، مسافرتاشو میره، شمالشو میره، جنوبشو میره، نوروزشو میره، مهمونیشو برگزار میکنه، ماشینشو عوض میکنه، خونهشو عرض کنم تزیین. بابا
ولی دریغ از این که بیاد قرضشو بفرسته،
خونه مردمو بده. حالا این فعلا یه نقاشی خونه مقدمه با، این خیلی عجیبه. اینو یادمون باشه. من تقاضای دوباره هستم، مخصوصا عزیزان حتما روی مسئله عنایت داشته باشن. البته من همینجا یه جمله بگم قبل از اون دو نکته ای که به قرض دهندگان، این است که خیلی از عزیزان گفتن آقا شما سمت خدا بیایید، خودتون متصدی بشید، کارشناسا و تهیه کننده و بیایید صندوق قرض الحسنی. ببینید مهمی نیست که این کار، اولا این کار مال ما نیست، یعنی این برنامه همچین برنامه قطعا در نظر نداره، مطمئن باشید به هیچ وجه امکان پذیر نیست، نه کارشناس ها نه تهیه کننده آقای رو که خودش همینجوری گرفتاری داره که به خود این گرفتاری هم اصلا مطمئن باشید هیچ
شدنی نیست
اصلا امکان نداره. بله. این برنامه سمت خدا به هیچ وجه صندوق قرض الحسنه اصلا نخواهد داشت، هیچ به هیچ وجه. هیچ صندوقی هم نه یا آقا سمت خدا گفته که فلان صندوق، نه نه ما هیچی نگفتیم، ما فقط سنت قرض الحسنه.
بله.
این اولا. ثانیا هنر این است که ما اعتماد در جامعه رو بالا ببریم. به وجه میگه آقا برو پول بده صندوق قرض الحسنه، محلتون هست که، مسجدتون هست که، میگه من به اینا اعتماد ندارم. این حرف درستی نیست. ما باید اعتماد رو ببینید، ز حیات یک جامعه این است که اعتمادها بره بالا، اعتماد بره. من از بانکام میخوام، بانکام اگر میتونن برگردن یه کاری بکنن اعتماد مردم بهشون برگرد. الان نیست، یعنی واقعا حالا من نمیخوام دوباره وارد این بحث بشم، اما واقعا اعتماد نیست که چه میکنن اونا. اگر اونا اعتماد مردم رو برگردوندن کاری نداره، خیلی زود میتونن یه کاری بکنن مردم باور بکنن آقا راست میگن، اینا قرض الحسنه شون قرض الحسنه است، تمام منابع قرض الحسنه
در محل خودش،
در محل خودش بدون تبعیض، هر کسی که نیازمند میخواد این کارو بکنه، در دراز مدت باید اعتماد برگردونن. اما فعلا این انتظار که این برنامه سمت خدا، نه ما بیایم اعتماد رو بالا ببریم ان شاء الله درست کنیم. اینم یه مطلب. مطلب آخری که من عرض کنم دیگه سخنم طولانی شد، یه سفارش، دو تا سفارش، دو تا تقاضا اونایی که قرض میدن. تقاضای اولی که من نگاه میکردم در تفاسیر، ببین تعبیرین منظر لذی یقرض الله قرضن حسنا، قرض حسن به چیه؟ فرمودن قرض حسن اون است که انسان، اولا روایتی که خوندیم از امام، تصغیرهی تستیرهی تعجیلهی، من از صندوقهای قرض الحسن هر کی میخواد به کسی قرض بده یادش باشه این سه تا کلام امام، کلام نورانی امام سلام الله علیه، زود بدید امروز فردا نکنید، تعجیلهی تستیرهی بپوشونید آبروی طرفو نبرید، سه تصغیره پیش خودتون خیلی بزرگ جلوه نکن. جالبه هاشید باور میکنید، ببینید ما خیلی تو زوایای مسائل در دین داریم، ما غافلیم. این حدیث هم در کافی مرحوم کلینی هم در تهذیب شیخ طوسی هست، امام صادق علیه السلام فرمود اگر به کسی قرض دادی یا مثلا 5 میلیون به کسی قرض دادی، نرو خونش اونجا دو روز سه روز یه هفته، الان مثلا فصل نوروز در پیش دیگه.
بله.
ما به یه کسی 10 میلیون قرض، آقا امسال سفر نوروزی کجا هست؟ بابا به فلانی 10 میلیون قرض بریم نوروزی، حداقل از ما
دیگه هفته که میتونی پیشش بمونی.
امام فرمود کراهت داره، بعضی از فقها فهمدن حرامه، حد اکثر سه روز، بعد از سه روز اگر خونه کسی که رفتی بهش قرض دادی بری اونجا بیفتی و اصلا رفتن خانش خوردن از غذاش، فرمودن حد اکثر سه روز. بعضی قائله اینو رعایت بکنیم، به کسی قرض دادیم احترامش رو حفظ کنیم، خراب نشیم رو سرش، آبرومندانی. و نکته آخری که من در این بخش میخوام عرض کنم به اونایی که قرض میدن، اون داستانی که قبلا گفتیم اشاره نمیکنم ولی یادمون باشه که از اصحاب امام رضا علیه السلام 4 سال زندان بود، 800 تا تازیانه بهش دادن، وقتی آمد یک درهم نداشت، یکی سوما گفت آقا 10000 درهم از من طلب داشتی من بهت میدم. خب از کجا، از کجا آوردی؟ گو خانمو فروختم. گو خانتو فروختی پول منو بدی؟ گو بله، تو 4 سال زندان بودی، 100 تا تازیانه شنیدم مأمون اونجا به تو زندان زده، تمام اموالتم مصادره کرده، ما خونمونو فروختیم پولی شما رو بدی. قسم خورد، گفت به خدا قسم به یه درهمش احتیاج دارم، تمام اموالمو مأمون مصادره کرد، ولی به خدا قسم یه درهمشو بر نمیدارم.
عجب.
چرا؟ چون امام علیه السلام فرموده لا یخرج الرجل، کسی رو به خاطر بدهی از خونه بیرون نمیکنه. در فشار قرار نگرفت. من واقعا خجالت میکشم وقتی این حدیث، جدا خجالت میکشم این حدیثو که میخونم، مخصوصا تو رسانه، چون الان من میدونم دوباره پیام ها شروع میشه. آقا پس شما این حدیث بلدی؟ خب الان پیام با بانک ها بخون. ما تو خونه بودیم به خاطر وام. البته بانک ها میدونید رو تمام راههای قانونیشو انقدر امضا میگیرن که هیچ وقت خودشون متضرر نشن. همه راه ها رو رفتن متاسفانه. و من آقای شریعتی عرض کردم اشاره‌ای بکنم به پیام‌ها عرضم تمام این است که خدا شاهد من برای اولین بار بعد از این مدتی که در خدمت بینندگان عزیز بودم، برای اولین بار هفته گذشته آیروکی گفتن ما 7000 پیام داشتیم، ولی من اعتراف میکنم در محضر بینندگان عزیز که هیچ پیامی رو نتونستم بخونم. یعنی شروع کردم ایمیلم باز کردم، خدا شاهد 3-4 تاشو خوندم، اصلا به کلی به هم ریختم. اگه بگم قلبم درد گرفت مبالغه نیست،
به خاطر فضای پیام بیننده،
فضای پیام خیلی سنگین بود. خدا شاهد هستش من ایمیلم، خدا تو آخر هفتم تا دیشب هم هر چی خواستم بخونم دیدم نمیتونم. برای اولین بار عذرخواهی میکنم از بینندگان که نخوندم، خیلی سنگین، خیلی مردم گرفتارن. من خدمت یکی از مراجع بزرگوار تقلید بودم دو شب پیش، از مراجعی که بسیار به نظام، به امام، به انقلاب علاقه مندن، هم جلسه خصوصی بود، شاید من اسمشون رو نمیارم، اگه وقت لازم شد عرض میکنم، بسیار بزرگوار که من اگه الان نام بیارم همه بینندگان در برابر نام این بزرگوار تعظیم میکنم. خدمت ایشون بودم، بدون که من حرفی بزنم خودشون شروع فرمودن، گفتن که فرمودن که راجع به بانک‌های فکری بکنم. صحبتشون مفصل بود، یه جمله شما عرض کنم. فرمودن ما خودمون، این مرجع بزرگوار فرمودن ما خودمون مجبور شدیم برای این مؤسسه‌ای که داریم وام بگیریم از بانک، ولی کارمون به جایی رسید، این عبارتشون، فرمودن کارمون به جایی رسید که گفتیم الهی هیچ کافری گرفتار بانک نشه تا چه رسد به مسلمان. خب ببینید، یک مرجع تقلید علاقه‌منده به امام، به نظام، به حکومت، به دی همه چیز، عرض کردم من یه نام ایشون رو، سهم بزرگی دارن در نظام و انقلاب و امام و رهبری، همه چیز. میفرمودن من وقتی گرفتار این وام شدم گفتم الهی هیچ کافری گرفتار بانک نشه تا چه رسد به مسلمان. وقتی این 7000 پیام آدم میتونه، من 4-5 خوندم البته، ولی واقعا دیگه بس.
نه واقعا درد زیاده و مردم توی این مدتی که ما با هم صحبت میکردیم در مورد بحث قرض الحسن هم خیلی پیام های تکان دهنده ای داشتیم، علی رغم اینکه خیلی هم پیام‌های امیدوار کننده‌ای برای ما فرستادن، از اون ور که گفتن ما می‌خوایم در این سنت شرکت بکنیم و همین دل ما رو یه مقداری تسکین داد.
امیدواریم که یه قدمی برداشته بشه
ان شاء الله به برکت این آیات نورانی همه مشکلات و گره‌ها باز بشه. به قرار روزانه‌مون می‌رسیم، برمیگردیم شده در بخش پایانی خدمتتون باشیم. صفحه 598 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات سوره مبارکه قدر با آیات 1-7 سوره مبارکه بینه. باز می‌گردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه این نکته فقط من متذکر بشم خدمت بیننده های خوبمون فردا انشاءالله برنامه ما با حاج‌های فرح‌زاد عزیز از حرم حضرت معصومه به صورت زنده و مستقیم تقدیم نگاه شما خواهد شد و در کنارش هم مراسم ختم دومین دوره قرآن کریم برنامه سمت خدا خواهد بود. منتظر همتون هستیم. همه کارشناسان خوبمون، همه بزرگواران حضور دارن. انشاءالله فردا شما را هم اونجا ببینیم. حاج‌های حسینی یک دقیقه شاید تا پایان فرصت داریم.
من دیگه فقط یه تقاضایی داشته باشم از بینندگان عزیز. انشاءالله اگر لطف بفرمایید فردا کسانی که مشرف میشن به زیارت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها که من می‌خواستم عرض ارادت و اخلاص به این بانوی بزرگوار داشته باشم، فرصت نیست. فقط بگم سه امام، امام رضا، امام صادق، امام جواد سلام الله علیهم وعده دادن بهش رو به زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها. اونایی که مشرف میشن من تقاضا میکنم، حالا شاید فردا مجال نباشه من عرض کنم، ان شاءالله خدمت عزیزان میرسیم فردا، ولی تقاضا میکنم از اون لحظه‌ای که از خانه‌شون میان، اگه از شهرهای اطراف میان، شهرهای دور میان، از خود قم میان تو برنامه مشرف میشن، نیتشون این باشه به نیابت همه کسایی که آرزو داشتن زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رو و موفق نشدن، به نیابت اونها باشه و دعای برای حوائج اونهایی که منتظر این دعا هستن، برای شفای مرزا، برای انشالله خیر دنیا و آخرت، امر ازدواج جوان‌ها که خیلی پدر مادرها میگن، امر اشتغالشون، امر اخلاق و اصلاح و خیراتشون، انشالله اینو تو نیتمون داشته باشیم، هم در زیارتی که مشرف میشیم، هم در برآورده شدن همه حوائج همه کسانی که میان، از اول نیت کنیم تا آخر برنامه انشالله فردا که مستقیم شما هم فرمودید پای سخنان حاج‌های فرح‌زاد و در خدمت همه کارشناسا خواهیم بود، نائب الزیاره همه خواهیم بود، یقین داشته باشن هر کسی از هر کجا صدای ما رو میشنن و یقین داشته باشن جمع نائب الزیاره همه هستن انشاءالله.
انشاءالله. آه خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله فردا شما رو زیارت میکنیم، بیننده‌های خوبم رو هم میبینیم. حسن ختام برنامه امروز ما فرازهایی از زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. انشاءالله فردا در خدمت شما هستیم و هممون انشاءالله مشرف میشیم به آستانه مقدسه کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم حاج حسینی از شما.
السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.